ساعت 12 نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما. در ایران در اولین ثانیه های شروع پنجمین بامداد از بهمن ماه پنج شنبه، هر جایی که هستید در ایران بیدارید و با رادیو فردا همراهید. و سلام به شما بیرون از ایران، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در هر کشور یا شهری که هستید. آزاده اسدی هستم و در مجله زنده نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که گزارش ها و گفتگوهای امشب رادیو فردا رو تهیه کردم. تا 45 دقیقه آینده در برنامه زنده ما گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید درباره تازه ترین جریان های خبری در ایران و جهان. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله نیمه شب، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم در مورد برنامه‌هایی که خواهید شنید. نوشین سید حسینی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام بهتون نوشین.
سلام آزاده به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حومه مسکو دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها دو طرف درباره سوریه و کمک به آوارگان سوری در لبنان گفتگو کردند. میشل سلیمان در نشست خبری مشترک گفت که همکنون بیش از 300 هزار آواره سوری در لبنان به سر می‌برند و معلوم نیست چه تعداد دیگری در راه هستند و لبنان تسهیلات لازم برای کمک به آنها را در اختیار ندارد. او افزود به همین دلیل از روسیه می‌خواهد کمک کند تا نشستی بین المللی برای جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه به آوارگان سوری ترتیب داده شود. ولادیمیر پوتین نیز آمادگی روسیه را در این زمینه اعلام کرد. انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در عراق روز چهارشنبه بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بمبگذار خود را در مجلس ترحیمی در توز خورماتو در 175 کیلومتری بغداد منفجر کرد. اغلب کشته شدگان و مجروحان از مقام‌ها و رهبران عشایر بودند که در مجلس ترحیم فردی که روز قبل به ضرب گلوله کشته شده بود شرکت کرده بودند. مسئولان انتخابات در اردن میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه را حدود 57% اعلام کردند. حزب اخوان المسلمین که انتخابات را تحریم کرده بود با ابراز تردید در مورد این رقم میگوید مشارکت 25% بود و تقلب‌هایی هم صورت گرفت. اخوان المسلمین خواستار تغییر قانون انتخابات شده بود. پادشاه اردن این انتخابات را سنگ بنایی برای اصلاحات تدریجی و انتقال اختیارات بیشتر به مجلس خوانده است. ناظران اتحادیه اروپا بر برگزاری انتخابات نظارت داشتند. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران دائما درباره زمان و مکان مذاکرات هسته‌ای پیشنهادهای جدیدی میدهد و به نظر میرسد هدفش تأخیر انداختن در مذاکرات است. مایکل مان به خبرگزاری رویترز گفته است که در ماه دسامبر یعنی ماه گذشته چند مکان و زمان را برای مذاکرات به ایران پیشنهاد دادند، اما بسیار متعجب شده اند که ایران به آنها پاسخ نداده و پیشنهادهای جدیدی مطرح میکند. او افزوده است که مسئله مکان مذاکرات نیست و امیدوارند مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اعدام دو جوان به اتهام زورگیری را با هدف بازدارندگی توصیف کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران افزوده که وقتی امنیت اجتماعی مطرح است نباید دستخوش احساسات شد و اعدام این دو نفر به مصلحت جامعه اسلامی بود. اعدام علیرضا مافی‌ها و محمد علی سروری به جرم سرقت و زورگیری در اول بهمن ماه در پارک خانه هنرمندان تهران در ملأ عام اعتراض‌های زیادی را برانگیخت. این دو نفر در جریان سرقت از سلاح سرد استفاده کرده بودند. و خبر آخر این که در پی برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، دولت نتانیاهو مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کرده است. بر اساس نتایج انتخابات، نخست وزیر اسرائیل ممکن است ناچار شود برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب جدید میانه روی راه آینده مذاکره کند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بیداری در ایران همراه ما بمونید، باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. در ادامه آغاز نشست داووس و محورهای اصلی مذاکرات اقتصادی در سال 2013.
اگر بخواید فضای عمومی حاکم بر داووس 2013 رو خلاصه بکنیم، میتونیم اصطلاح امیدواری توأم با احتیاط رو درباره اون به کار ببریم.
ادامه جلسه های مربوط به و معروف به جلسات شبانه دولت و مجلس در ایران و خبرهای مربوط به کاهش تولید صنعت خودروسازی در ایران در نشریات آمریکایی. همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. سری بزنیم به سوریه که توی خبرها هم شنیدید. اخبار ناآرامی و افزایش آمار کشته شدگان در این کشور همچنان ادامه داره. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه که با ما هست و بهت سلام میکنم.
سلام میکنم به تو به همه شنیدگان.
آخرین اخبار در سوریه در مورد کشته شدن کودکان هست. چی شد که آمار کشته شدن کودکان ناگهان بالا رفت؟
آزاد، چند بمباران هوایی اتفاق افتاد در مناطق ادلب و حلب. این بمباران ها به نظر میشه چون که گزارش های کات میکنه منازل مسکونی رو هدف قرار داده و مثلا در منطقه به نام الباب در حلب 4 منزل مسکونی به طور همزمان ویران شدن در اثر برخورد یک موشک که باعث شد تعداد زیادی کودک کشته بشن. رقم دقیق اعلام نشده اما حدوداً 30 کشته، اینطور که منابع حقوقی مخالفان میگن 30 کودک کشته شدن. در کل سوریه هم روز گذشته نزدیک به 100 نفر کشته شدن در اثر بمباران های مختلف.
سخنان مقام های روسی هم مطرح شده در مورد اینکه بحران سوریه حل نمیشه تا زمانی که مخالفان همچنان به جنگ ادامه بدن. دقیقاً چه مسئله مطرح شده در این زمینه؟
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته کنفرانس خبری داشت در مسکو و تاکید کرد تا زمانی که مخالفان تاکید و اصرار دارن بر ضرورت کنارگیری بشار اسد از قدرت، بحران سوریه به بنبست میرسه و تمام راه حل های برای حل و فصل سیاسی این بحران با مانع روبرو هست و گفت این اصرار و این تفکر به معنی ادامه خشونت ها در سوریه و ادامه کشته شدن مردم هست. انتقاد کرد آقای لاوروف از کسانی از کشورهای غربی و عربی که از مخالفان در سوریه حمایت میکنن. گفت اینها وقتی میان با ما صحبت میکنن به طور خصوصی انگار میفهمن وضعیت رو، این که سوریه در شرف تجزیه هست اما مواضع علنیشون به گونه دیگر، و اونها رو متهم کرد که به خاطر اینکه میخوان تنش در سوریه طولانی مدت تر بشه این مواضع رو میگیرن. اما در مقابل عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی مخالفان سوریه گفت که مخالفان هیچ راه حلی رو که متضمن کنارگیری بشار اسد از قدرت نباشه رو نمیپذیرن.
حالا که بحث روسیه هست، ایلیا، رئیس جمهوری لبنان و روسیه با هم دیدار داشتن. لبنان از روسیه خواسته که به آواره‌های سوری کمک کنن. چه جوابی داده شده به این درخواست؟
روسیه این قول رو داده به لبنان که کمک کنه به آواره های سوری، چرا که آزاده وضعیت لبنان به شدت داره بحرانی میشه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی. اول اینکه صنعت و اقتصاد لبنان بر روی گردشگری استواره، به خاطر بحران سوریه و ناامنی ها تعداد گردشگران بسیار پایین شده و در عوض آوارگان سوری که خودشون نیازمند هستن در لبنان تعدادشون بسیار زیاد شده و این همه وضعیت لبنان رو بسیار بحرانی کرده و باعث شده که لبنان دستش رو به همه دراز کنه. از جمله این که امروز حدود 30 کامیون به لبنان رسیدن که گفته میشه حامل کمک‌های جمهوری اسلامی و آوارگان سوری هستن.
مرسی ایلیا. ایلیا جزائری همکارم در منطقه بود، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به بحران در سوریه. همراه رادیو فردا بمونید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم در مورد 43 نشست مجمع اقتصاد جهانی که از دیروز به وقت ایران، در واقع از روز چهارشنبه، در شهر داووس سوئیس شروع شد و به مدت 5 هم ادامه داره. توی این نشست بیشتر از 2500 نفر از مقامات رسمی دولت‌های مختلف جهان، نهادهای مالی و سیاسی بین‌المللی و حدود 50 نفر از رهبران جهان و مدیران بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی شرکت کردند. در مورد این نشست و روز نخستش بشنویم از همکارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که در این نشست حضور داره.
پویایی مقاوم عنوان عمومی 43 نشست مجمع اقتصاد جهانی است که امروز به روال هر سال با شرکت شمار زیادی از با نفوذترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی دنیا کار خودش را در داووس سوئیس آغاز کرد. پویایی مقاوم به این معنا هست که شرکت کننده های در داووس 2013 بحث های خودشون رو عمدتاً بر دو نکته اساسی متمرکز می کنند: تأمین رشد اقتصادی و در همون حال مقاوم ماندن در برابر شوک ها. شبح بحران بزرگ اقتصادی که 5 پیش شروع شد هنوز کاملا از فضای اقتصاد جهانی بیرون نرفته، ولی به نظر می رسه که شرکت کننده های در نشست امسال داووس روی هم رفته به آینده خوشبین‌تر هستند و یا دست کم فکر نمی‌کنند که وضع نسبت به سال گذشته بدتر میشه و حق هم با اونهاست. در آمریکا چرخ فعالیت کم کم سرعت میگیره و کشورهای نوظهور و دنیای در حال توسعه چشم‌اندازهای مناسبی دارند. باقی میمونه منطقه یورو که هنوز از رکود خارج نشده، ولی به نظر میاد که بدترین روزهاش رو پشت سر گذاشته. اگر بخوایم فضای عمومی حاکم بر داووس 2013 رو خلاصه بکنیم، میتونیم اصطلاح امیدواری توأم با احتیاط رو درباره اون به کار ببریم. در یکی از نشست‌هایی که همین امروز در داووس برگزار شد، آقای زو مین، شخصیت شماره 3 صندوق بین‌المللی پول، گفت به دلیل ابتکارهای سیاسی اتخاذ شده، اوضاع به مقدار زیادی آرامش پیدا کرده. با این حال باید بسیار محتاط باشیم. احتیاطی که این مدیر چینی صندوق بین‌المللی پول بر اون تاکید میکنه کاملا قابل درک است. بانک‌های بزرگ جهانی هنوز مسائلشون حل نشده. دولت‌ها زیر فشار بدهی‌های سنگین هستند. کسری بودجه در خیلی از کشورها نگرانی‌آور است. مالیات‌ها در سطح بالایی هستند. بیکاری آفت بزرگی است و این فهرست رو میشه ادامه داد. ولی در ورای مسائل مقطعی یا دلنگرانی های روز، مخاطراتی هم که در دراز مدت آینده بشریت رو تهدید میکنه، امسال هم مثل سالهای گذشته در بحث های داووس مطرح میشه. این مخاطرات رو میشه جهانی، سیاره‌ای یا عام توصیف کرد. مثلا واکنش های عظیم و غیر قابل کنترلی که انتشار یک داده در شبکه جهانی اینترنت میتونه برپا بکنه، مثلا توهین به این یا آن مذهب و یا اطلاعات نادرستی که ممکن است باعث فروریزی سهام و حتی برباد رفتن موجودیت یک واحد تولیدی بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سیزده دقیقه بامداد در تهران پنجشنبه پنجم بهمن ماه هست. یک گزارش دیگه بشنویم، باز هم خارج از ایران. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه به شهروندان این کشور وعده داد که در 5 آینده و در صورتی که در انتخابات آینده پیروز بشه، موضوع ادامه عضویت در اتحادیه اروپا رو به همه پرسی میگذاره. او گفت که زمان این رسیده که برای این پرسش اروپایی در سیاست بریتانیا پاسخی پیدا بشه. از نادر صدیقی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
وعده نخست وزیر بریتانیا برای مراجعه به آراء همگانی در آن کشور جهت ادامه عضویت و یا خروج از اتحادیه اروپا بازتاب گسترده‌ای داشته و به نوشته نیویورک تایمز، پیامدهای احتمالی آن موجب نگرانی دولت اوباما و جامعه اقتصادی در بریتانیا شده و بی تردید بحث‌های دامنه‌داری را در آن کشور و سراسر اروپا موجب خواهد شد. وعده آقای کامرون البته با دفاع سخت وی از ادامه عضویت در اتحادیه اروپا همراه بود. اتحادیه‌ای که به گفته وی باید مؤثرتر و رقابت‌آمیزتر باشد. نخست وزیر بریتانیا پیشاپیش به انتقادها و ایرادهایی هم که به این مسئله وارد شده اشاره کرد و افسود که رفتارهای الغا کننده شکست مانند یا بریتانیا یا اروپا را نیز نخواهد پذیرفت. او تأکید کرد که در زمان همه پرسی از صمیم قلب برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپا تلاش و تبلیغ خواهد کرد. سخنان آقای کامرون یک روز پس از 50 سالگرد به هم پیوستن اروپا بیان شد که با پیمانی ساده به بازار مشترک و سپس به اتحادیه اروپا ارتقا یافت و رهبران فرانسه و آلمان به عنوان پیشگامان آن در مراسم جشن اتحادیه به اتفاق شرکت جستند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که به رغم اشتیاق عمیق کشورهایی مانند فرانسه به ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه، ایرادهایی نیز به شیوه عملکرد لندن در درون اتحادیه گرفته می شود. از جمله اینکه وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس می گوید که نمی توان آنچنان که دلخواه است در اتحادیه عمل کرد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که رهبران صنایع و بازرگانان عمده بریتانیا نیز از تصمیم دیوید کامرون با عنوان یک قمار خطرناک یاد کردند که می تواند به اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی در بریتانیا آسیب بزند.
نادر صدیقی گزارش می داد.
تو هر کشور صدای مجده رو میشنون و خفش میکنن، تو کشور ایران صدای هیچکی شنیده نمیشه و خفه میشه.
سیدعلی گفت ما چندین انتخابات داشتیم، کدومشون آزادن؟ از روزی که شما انقلاب اسلامی رو توی اون کشور برقرار کردین، از اون روز ماشین اعدام رو به کار انداختین، یعنی با زور و کشتار و در بند کردن مردم شما انتخابات گذاشتین. کشور ما رو ترک کنید برید عربستان.
اصد علی، کمر ما زیر بار سنگینی گرونی خم شده. بعد تو میگی 150-200 میلیون بشه جمعیت ما، بانون سنگک که کمر ما راست نمیشه.
میتونید با رادیو فردا با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12، این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. اما در ایران جلسات معروف شده به جلسات شبانه دولت و مجلس همچنان ادامه داره. هرچقدر که از برگزاری این جلسه ها میگذره، یمن زنی ها درباره تصمیم های این نشست ها بیشتر میشه. سه شنبه شب آخرین نشست دولت و مجلس برگزار شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
خبرگزاری مهر به نقل از اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می نویسد توافقات دولت و مجلس به سمتی می رود که دولت بتواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به درآمد بیش از 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی برسد. به گفته آقای جلیلی کسب این درآمد با افزایش حدود 4.5 برابری قیمت حامل های انرژی قابل دستیابی است و مجلس قطعاً مخالف این رشد ناگهانی قیمت ها. اسماعیل جلیلی به خبرگزاری مهر میگوید دولت تلاش میکند بحث افزایش عامل‌های انرژی را حتما در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند اهداف خود را در کسری بودجه و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندی پیاده کند. به نوشته مهر، چند چهره شاخص اقتصادی از شب گذشته جلسات مشترک دولت و مجلس را ترک کردند چون معتقدند دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند. چند روز پیش علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در سرمقاله هفته‌نامه نه دی نوشت که برابر انتظارات دولت قرار است بهای حامل‌های انرژی، آب و برق چند برابر شود. تلاش دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در حالی مصرانه پیگیری می‌شود که مجلس در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، رأی به توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی داده است. روز سه‌شنبه چند نماینده مجلس با اعتراض به هیئت رئیسه مجلس خواستار در جریان قرار داده شدن نمایندگان از این مذاکرات شدند. از جمله نادر قاضی پور نماینده ارومیه گفت مجلس تصمیمات پشت پرده را قبول نمی کند و اجازه نمی دهد که بنزین یک شبه لیتری 2500 تومان شود.
در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها گرا شد پلکانی عمل بشود ولی یک شبه انجام شد. در اجرای فاز دو ما از الان به محسس تعالی و همکاران میگیم ما مخالف سلسط هستیم. شما همه که بیدونزا گول بدهید یقینا ما در مجلس مخالف هستیم. ما اجازه نخواهیم داد یک شبه بنزین بره 2000 تومن یا 2500 تومن.
به رغم مصوبه مجلس و به رغم ناروشنی ها و اعتراض های شماری از نمایندگان، مجلس و دولت در این نشست ها تا به حال به توافق رسیدند که دولت از صندوق توسعه ملی معادل 2 میلیارد دلار برداشت کند و به دهک های فقیر یارانه بدهد. همچنین قرار است 3 دهک از گیرندگان یارانه ها حذف شوند و دیگر یارانه نگیرند. به گفته علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همچنین مجلس و دولت برای اختصاص 100 هزار تومان کمک اعتباری به اقشار کم درآمد به صورت ماهانه و در آستانه سال جدید توافق کردند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره مطالب بازتاب شده پیرامون توافق‌های دولت و مجلس در رسانه‌ها به رادیو فردا میگوید:
این مسئله نشونه یک عقب نشینی خیلی خیلی جدی دیگر است از طرف مجلسی‌ها در برابر دولت و بر تمام مسائلی که بخش بزرگی از نماینده‌های مجلس همصدا با کارشناسای اقتصادی جمهوری اسلامی روش انگشت می‌ذاشتن و تمام اینا خط بطلان کشیدن. این نکته اول. نکته دوم اینه که هنوز نکات روشن بسیاره. اولا منبع تامین هزینه این طرح که آیا قراره که حامل های انرژی افزایش پیدا بکنن و اگر بکنن این افزایش تا چه اندازه است مسئله است، و بعد برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی هم خودش مسئله برانگیز است، و بالاخره نکته دیگری هم که ناروشن مونده اینه که چه تعداد از مردم یا چند یک از دهک های درآمدی ایران مشمول این طرح قرار می گیرن. در واقع از اون طرح اولیه در مورد هدف مند کردن یارانه ها چیزی بر جایی نموند، چون که قرار بود که مسئله یارانه هایی که به خصوص به حامل های انرژی داده میشد و بار سنگینی بود بر بودجه ایران اونا از بین بره. ما میبینیم که در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت نرخ ارز در ایران باز دوباره حامل های انرژی یارانه ای شدند، و تنها چیزی که از اون طرح باقی مونده این است یک بودجه سنگینی باید اختصاص داده بشه برای پرداخت یارانه های نقدی به بخشی از جمعیت ایران، و معلوم نیست کدوم دولت یا دولت مردی در آینده جرأت این رو خواهد داشت که این یارانه های نقدی رو بهشون دست بزنه، اونا رو کاهش بده یا اونها رو از بین ببره.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که جلسه بعدی کمیته مشترک مجلس و دولت شنبه هفته آینده در نهاد ریاست جمهوری با حضور رؤسای دو قوه برگزار خواهد شد.
درباره ادامه جلسات معروف شده به جلسات شبانه دولت و مجلس شنیدید در گزارش فریدون زهنگار.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بریم سراغ مسائل اقتصادی. فاینانشال تایمز در گزارشی به عنوان تولید صنعت خودروسازی ایران شدیداً سقوط کرده نوشته که خودروسازی ایران بزرگترین صنعت غیر نفتی کشور محسوب میشه که حدود 50% کاهش پیدا کرده. گزارش تایمز مالی دلیل این سقوط در خط تولید خودرو در ایران رو تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران قید کرده. از بکتش خمسه‌پور می‌شنویم.
فاینانشال تایمز با اشاره به کاهش تولید خودرو در ایران و رسیدن آن به 677 هزار خودرو در 9 ماه اول سال ایرانی در مقایسه با تولید 1,200,000 خودرو در مدت مشابه سال گذشته، به نقل از تحلیلگران می‌نویسد اگرچه ایران در جریان جنگ 8 ساله کاهش قابل توجهی در تولید خودرو داشت، میزان سقوط اخیر بی سابقه است. این نشریه اقتصادی بریتانیایی اشاره می‌کند عزت الله یوسفیان مولا نماینده مجلس شورای اسلامی اخیراً به خبرگزاری ایسنا گفت صنایعی چون خودروسازی که به واردات و ارزهای معتبر وابستند در برابر تحریمات آسیب پذیرترینند. فاینانشال تایمز می نویسد تولید کنندگان خودرو و قطعات اتومبیل در میان سخت‌ترین ضربه خوردگان تحریمات بین المللی بودند که موجب سقوط بیش از 50% ارزش ریال ایران شده است. رسانه‌های داخلی گزارش دادند که ظرف سال گذشته بیش از 110 قطعه‌ساز خودرو تعطیل و هزاران کارگر بیکار شدند. فاینانشال تایمز می‌افزاید 2 خودروساز بزرگ دولتی ایران، ایران خودرو و سایپا، اینک گزارش می‌شود بر اثر کاهش تولید با مشکل نیروی اضافی کار یا آنگونه که رسانه‌های داخلی می‌خوانند بیکاری پنهان روبرو هستند. فاینانشال تایمز نوشته است که 2 شرکت نامبرده از اظهار نظر به آن نشریه خودداری کردند. این نشریه اقتصادی بریتانیا اشاره می‌کند که محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیراً گفت که به خاطر 5 برابر شدن قیمت مواد خام کل زیان‌های ایران خودرو و سایپا به 10 تریلیون ریال معادل 407 میلیون دلار رسیده است. فاینانشال تایمز ادامه داده است در حرکتی جهت حمایت از خودروسازان، دولت از اکتبر گذشته حدود 3 ماه پیش به آنها اجازه داده است قیمت خودروهایشان را تا حدود 25% افزایش دهند، اما خودروسازان معتقدند افزایش قیمت زیانهایشان را جبران نمی کند، چرا که هزینه هایشان ظرف سال گذشته به خاطر تنزل بهای ریال بیش از 2 برابر شده است. این نشریه بریتانیایی با اشاره به درخواست بسیاری از مفسران برای کمک مالی دولت به صنعت خودروسازی ایران و قول دولت برای پرداخت 20 تریلیون ریال به دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران یادآور می‌شود که ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این ماه گفت که خودروسازان نباید بقای خود را به وام‌های بانکی گره بزنند، چون بانک‌ها تهی هستند. فاینانشال تایمز همچنین اشاره دارد که برخی از شرکای اروپایی و کره‌ای تولیدکنندگان ایرانی از جمله PSA پژو سیتروان فرانسه بازار ایران را به خاطر تحریمات ترک کردند، هرچند رنو فرانسه به نظر می‌رسد تنها خودروساز اروپایی است که هنوز در ایران فعالیت دارد. به نوشته فاینانشال تایمز، خلأ ناشی از این هجرت فرصتی برای خودروسازان و قطع سازان چینی به وجود آورده و فروش برخی از مدل‌های شرکت اتومبیل چری چین چون MVM و X33 در ایران از آوریل گذشته دو برابر شده، گرچه سهم آن شرکت از بازار خودروی ایران هنوز کمتر از 6% است.
کاهش تولید صنعت خودروسازی در ایران، بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید موجبی وجود نمیداشت.
فقط مخصوص این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوبه، اسلام و به غلط محضه.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر میکنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید و بگید که میخواید تو این برنامه شرکت کنید. 2079260115 50 و 70 شماره پیامکی جدید رادیو فردا هست. اما آخرین گزارش این بخش رو بشنویم در مورد انتقال 5 زندانی محکوم به مرگ که عرب زبان هستند از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم. نهادها و فعالان مدافع حقوق بشر ایرانی و خارجی رو برون داشته که بیانیه‌های مختلفی رو در این راستا صادر کنند و خواستار توقف احکام اعدام این زندانیان بشن. از نوشین سید حسینی بشنویم.
شماری از نهادها و فعالان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه در بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار توقف حکم اعدام زندانیان عرب اهوازی شدند. سازمان عفو بین الملل ضمن صدور بیانیه‌ای در رابطه با احتمال اعدام قریب الوقوع 5 زندانی عرب اهوازی خواستار توقف فوری احکام اعدام آنها شد. این 5 نفر به نام‌های محمد علی عموری، سید جابر آلبوشوکه و برادرش سید مختار آلبوشوکه، هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی در حالی روز 18 ژانویه برابر با 29 دی ماه از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده اند که احکام اعدام آنها از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. بنابر بیانیه سازمان عفو بین الملل، این افراد که در پیوند با فعالیت‌های صلح‌آمیزشان در رابطه با اقلیت عرب زبان اهوازی دستگیر شده‌اند، در ماه ژوئیه سال 2012 میلادی از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اتهاماتی از جمله محاربه، فساد و فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی به مرگ محکوم شدند. حکم اعدام این افراد در حالی اوایل تابستان سال 1391 صادر شد که 6 ماه پیش از آن شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، در آذر ماه 1390 اقدام به پخش تصاویری از اعترافات 2 تن از آنان به نام‌های هاشم شعبانی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز و هادی راشدی کرد. در این بیانیه آمده است که این 5 تن در 9 ماه اول بازداشتشان از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم بوده و تصور می‌شود که تحت شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفتند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه روز چهارشنبه خود ضمن درخواست توقف حکم اعدام این 5 تن از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضا کرده که با اعلام مشخصات مکان نگهداری این افراد آنها را از خطر مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفتن برهاند. این بیانیه همچنین خواستار محاکمه عادلانه این زندانیان شده و از مقام‌های ایران تقاضا کرده ضمن در دسترس قرار دادن خدمات درمانی و پزشکی در اختیار آنها درباره اظهارات این 5 زندانی مبنی بر تحت شکنجه قرار گرفتنشان تحقیق کنند. بر پایه این بیانیه این 5 زندانی عرب ایرانی که از مؤسسان یا فعالان مؤسسه علمی فرهنگی الحبار به معنای گفتگو هستند، در اواخر سال 1389 پیشاپیش ششمین سالگرد اعتراضات اعراب اهوازی دستگیر شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد تهران پنجشنبه 5 بهمن ماه. امیدوارم اگر در ایران هستید و بیدارید بتونید همچنان همراه ما بمونید. سلام میکنم به شما که با ما بودید یا به تازگی به ما پیوستید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و حدود یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه تکرار برنامه نماگر رو میشنوید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از اخبار و خبرهایی که با مینا بهارمست خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حومه مسکو دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها دو طرف درباره سوریه و کمک به آوارگان سوری در لبنان گفتگو کردند. میشل سلیمان در کنفرانس مشترک خبری گفت که هم‌اکنون بیش از 600 هزار آواری سوری در لبنان به سر می‌برند و معلوم نیست چه تعداد دیگری در راه هستند و لبنان تسهیلات لازم برای کمک به آنها را ندارد. او افزود به همین دلیل از روسیه می‌خواهد کمک کند تا کنفرانسی بین‌المللی برای جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه با آوارگان سوری ترتیب داده شود. ولادیمیر پوتین نیز آمادگی روسیه را در این زمینه اعلام کرد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران دائما درباره زمان و مکان مذاکرات هسته‌ای پیشنهادهای جدیدی میدهد و به نظر میرسد هدفش تأخیر انداختن در مذاکرات است. مایکل مان به خبرگزاری رویترز گفته است که در ماه دسامبر ماه گذشته چند مکان و زمان را برای مذاکرات به ایران پیشنهاد دادند، اما بسیار متعجب شدند که ایران به آنها پاسخ نداده و پیشنهادهای جدیدی مطرح میکند. او افزوده است که مسئله مکان مذاکرات نیست و امیدوار برند مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که رایزنی‌ها با کاترین اشتون درباره مذاکرات ادامه دارد و هنوز زمان و مکان آن قطعی نشده است. او افزود که ایران به برگزاری مذاکرات در مصر تمایل دارد. مسئولان انتخابات در اردن میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه را حدود 57% اعلام کردند. حزب اخوان المسلمین که انتخابات را تحریم کرده بود با ابراز تردید در مورد این رقم میگوید مشارکت 25% بود و تقلب‌هایی هم صورت گرفت. اخوان المسلمین خواستار تغییر قانون انتخابات شده بود. پادشاه اردن این انتخابات را سنگ بنای برای اصلاحات تدریجی و انتقال اختیارات بیشتر به مجلس خوانده است. ناظران اتحادیه اروپا بر برگزاری انتخابات نظارت داشتند. انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در عراق روز چهارشنبه 240 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه بمب‌گذار خود را در مجلس ترحیمی در توزخورماتو در 175 کیلومتری بغداد منفجر کرد. اغلب کشته شدگان و مجروحان از مقام‌ها و رهبران اشایر بودند و مجلس ترحیم برای فردی تشکیل شده بود که روز قبل به ضرب گلوله کشته شده بود. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اعدام دو جوان به اتهام زورگیری را با هدف بازدارندگی توصیف کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران افزوده که وقت امنیت اجتماعی مطرح است نباید دستخوش احساسات شد و اعدام این دو نفر به مصلحت جامعه اسلامی بود. اعدام علیرضا مافیها و محمد علی سروری به جرم سرقت و زورگیری در اول بهمن ماه در پارک خانی هرمندان تهران در ملأ عام اعتراض‌های زیادی را برانگیخت. و جمعی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این کارگران نیبر با تجمع در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به اجرا نشدن طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد اعتراض داشتند.
مینا بهارمست، متشکرم، خبرها رو شنیدید. اما نماگر اسم مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا هست. دومین بخش از این برنامه رو میشنوید در ادامه. آرش حسنی‌ها تو این برنامه به مهمترین و داغ‌ترین جریانات اقتصادی ایران و جهان میپردازه. همراه بشید با آرش تا 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به دومین شماره مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگری دیگر. در دومین شماره نماگر مروری خواهیم داشت گذرا بر آنچه در یک هفته گذشته در اقتصاد ایران گذشته است، با محوریت و تمرکز بر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران. نخست گشت و گذاری خواهیم داشت در خبرهای اقتصادی هفته.
بورس خبر.
علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته هیچ بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی تخصیص نمی‌یابد و میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به صفر رسیده است. به گفته این نماینده میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال 90 نیز کمتر از 50% بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت 6 بازار سرمایه‌گذاری در سال 90 را بررسی کرده است. بر اساس نتایج این گزارش، پربازده‌ترین بازار سوداگری در سال 90 بازار سکه بوده که به طور میانگین 109% سود به سرمایه‌گذاران این بازار بازگردانده است. بازار طلا، ارز و مسکن در رتبه‌های بعدی میانگین بازدهی در سال 90 قرار داشتند. در این میان کمترین میزان بازدهی به بازار سپرده بانکی اختصاص داشته است که از 17-20% سود به سپرده گذاران بانکی تعلق گرفت. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم سه‌شنبه شب با شرکت در برنامه زنده گفتگوی ویژه سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد بودجه سال آینده ریاضتی نخواهد بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید هر ساله تا نیمه آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند. الزامی که در 8 سال گذشته دولت محمود احمدی نژاد آن را رعایت نکرده است.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از نماگر یادداشت و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌های ایرانی را بررسی خواهیم کرد و در ابتدای این بررسی از روزنامه شرق شروع می‌کنیم.
حسین راغفر اقتصاددان و تدوینگر نقشه فقر در ایران با نوشتن یادداشتی در صفحه اقتصادی روزنامه شرق، طرح دولت برای ارائه کارت الکترونیکی برای 3 دهک کم درآمد جامعه را نقد کرده است. این اقتصاددان در یادداشت خود که عنوان آن را با کدام آمار انتخاب کرده، از دولت مردان پرسیده چرا 3 دهک؟ آیا دولت آمار دقیقی دارد که فقط 3 دهک پایین جامعه در هدفمندسازی مشکل دارند؟ او سپس پرسیده آیا آمار و اطلاعات دقیقی از این دهک‌ها وجود دارد؟ آقای راغفر در ادامه یادداشت خود از محل تامین منابع این طرح پرسیده و خواستار آن شده تا دولت روشن کند با چه منابعی و از کدام محل قصد دارد چنین برنامه‌ای را و با چه هدف و نیتی اجرا کند.
محمد حسین برخوردار، فعال اقتصادی و رئیس مجمع عالی واردات، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی در شرایط تحریم تاکید کرده است. بنوشته این فعال اقتصادی، اگر تحریم‌ها کاهش پیدا نکند، توقع بخش خصوصی، فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت، اعتماد به بلوغ بخش خصوصی، کاهش تشریفات اداری غیر ضروری، جلوگیری از التهاب در بازار ارز، مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق، جلوگیری از ایجاد رانت، مهار نقدینگی غیر مولد و بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار است. بنوشته آقای برخوردار، باید از تصمیمات خلق الساعه که منجر به غافلگیر شدن بخش خصوصی می شود و برنامه ریزی را مختل می سازد به طور جدی خودداری شود و راه برای دور زدن تحریم ها توسط بخش خصوصی گشوده شود.
روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه اول بهمن ماه در سرمقاله خود که به قلم محمد صادق جنان‌صفت روزنامه نگار اقتصادی نوشته شده، به امروز و فردای قدرت خصوصی پرداخته است. به نوشته آقای جنان‌صفت، نهاد دولت تمایل دارد حد اکثر انواع قدرت موجود در جامعه را در اختیار بگیرد تا با استفاده از تمرکز بالا اهداف و برنامه هایش را جامعه عمل بپوشاند. به نوشته آقای جناصفت، در شرایط امروزی که دولت قدرت ارزاوری خود از راه فروش نفت خام را از دست داده، بخش خصوصی ایران اکنون در موقعیت بسیار مناسبی برای اثبات توانایی‌های ذاتی خود در برابر نهاد دولت قرار دارد.
یک دقیقه، یک نگاه.
کامران دادخواه کارشناسی اقتصاد خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از آن در دانشگاه ایندیانای آمریکا به تحصیل در رشته اقتصاد تا مقطع دکتری ادامه داد. او در کنار تحصیل اقتصاد در رشته ریاضیات نیز تا آستانه دکترا در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست پیش رفت. کامران معید دادخواه پیش از انقلاب سال 57 مدتی را به عنوان اقتصاددان ارشد بانک عمران و سرمایه گذاری ایران گذراند. مسئولیت تدوین برنامه ششم عمرانی ایران که دوره زمانی از سال 57 تا سال 61 را هدف قرار داده بود بر عهده آقای دادخواه گذاشته شده بود، اما با وقوع انقلاب 57 آن برنامه هیچگاه به سامان نرسید. آقای دادخواه از سال 1981 تا کنون در دانشگاه نورس ایسترن در بوستون ماساچوست به تدریس اقتصاد کلان، اقتصاد ریاضی و آمار به دانشجویان مقاطع مختلف رشته اقتصاد مشغول است. در این شماره از نماگر کامران دادخواه از دغدغه‌ها و مسائلی برای ما میگوید که او را این روزها به خود مشغول کرده است.
چند مبحث به خصوص مورد توجه. یکی بحران اخیر آمریکا و ابعاد جهانی اون، چطور شد این ماجرا پیش آمد و چرا اینقدر طول کشیده و چه صحبتایی میشه دربارش کرد. نکته دوم تحول نقش دولت و دولت رفاه، توزیع و بازتوزیع درآمد، به خصوص که این روزها دولت فعلی آمریکا روی این خیلی تاکید میکنه، و بالاخره آینده سیستم پولی جهانی. این سیستم پولی فعلی اگر یک کاری در موردش انجام نشه به این ترتیب قابل ادامه نخواهد بود. این یک طرف فکرای منه. مسئله اقتصاد ایران برای من همیشه مهم بوده که من همیشه فکر میکردم که ایران با تمام امتیازهایی که داره باید یکی از اقتصادهای برتر دنیا باشه. چرا اینطوری شده؟ این به هر حال وادار کرده که روی تاریخ اقتصادی ایران کار کنم. من همیشه فکر میکنم که مسئله اقتصاد، سیاست اقتصادی شباهتی داره به مسائل نظامی. یعنی شما یه چشم‌اندازی دارید، یک ایده ای دارید، بعد یک نقشه ای دارید و بعد یک کسانی بسیارش این کار اجرا کنند. این که چجوری یک نفر میتونه این جنگ اقتصادی رو به نتیجه برسونه.
یک عدد، یک تحلیل.
424 هزار میلیارد تومان.
پیش از اجرای برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی به یارانه بگیران، یکی از نگرانی‌های منتقدان آن برنامه آثار مخرب این طرح در افزایش نقدینگی در اقتصادی بود که همان زمان هم رگ و پی آن تاب و تحمل آن حجم از نقدینگی را نداشت. منتقدان برنامه هدفمندی همان زمان بیم آن داشتند که تزریق ماهانه بیش از 45 هزار تومان به 70 میلیون ایرانی آواری از نقدینگی را بر سر اقتصاد ایران خراب کند. اتفاقی که البته محمود احمدی نژاد در سخنان بیش از یک ساعتش در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس آن را نه تنها انکار کرد، بلکه حتی از کنترل نقدینگی از بعد از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها نیز سخن گفت.
نقدینگی سال 89 نزدیک 25%، سال 90 19.4%، یعنی نقدینگی رو هم کنترل کرد، کاهش داد.
اما آیا رشد نقدینگی از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است؟ جستجو در آمارهای گاه و بیگاه منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی از نزدیک به 26% در سال 89 با کاهشی نسبی در سال بعد به کمتر از 20% رسیده است. هرچند این عدد از روند همچنان فزاینده نقدینگی پرده برمی‌دارد، اما نشان می‌دهد در نخستین سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها یعنی پارسال رشد نقدینگی تا اندازه‌ای کند شده بود. اما این پایان ماجرای خلق پول و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیست. محمود بهمنی در روزهای پایانی دی ماه امسال، یعنی همین هفته قبل، رقم نقدینگی را 424 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با مقایسه این رقم با میزان نقدینگی در پایان سال 90 از رسیدن نرخ رشد نقدینگی در این ده ماه تا حدود 21% خبر می‌دهد. با توجه به اینکه سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی هر سال شتاب بیشتری می‌گیرد، هیچ دور از ذهن نخواهد بود که کاهش رشد نقدینگی گفته شده توسط رئیس جمهوری ایران یک بار دیگر روندی فزاینده در پیش گیرد. مقایسه نقدینگی در دی ماه امسال با رقم نقدینگی در اسفند ماه سال 90 نیز بیانگر رشد 72 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این ده ماه است. اگر این رقم را به تعداد روزهای رفته از سال بدون در نظر گرفتن جمعه های هر ماه تقسیم کنیم، به طور متوسط در این ده ماه روزانه نزدیک به 271 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق شده است. اگر روند تزریق نقدینگی در روزهای باقی مانده از سال با همین شیب و شتاب افزایش یابد، دور نیست که رقم نقدینگی در پایان امسال به رقمی در حدود 440 هزار میلیارد تومان برسد. این عدد در مقایسه با رقم نقدینگی در نخستین سال آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 از 4 برابر شدن میزان پول و شبه پول اهم از سپرده های دیداری و بلند مدت بانک ها در اقتصاد ایران حکایت می کنند. به پایان نماگر دوم رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه رو که راه ارتباطی من و شماست یادداشت کنید. namagar@radiofarda.com. از طریق این ایمیل میتونید پرسش‌های اقتصادی، انتقادها، نظرات و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه نماگر بنویسید تا من بدونم و در برنامه‌های آینده اونها رو به کار ببندم و پاسخ پرسش‌هاتون رو از کارشناسای اقتصادی جویا بشم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی همکارانم که در اجرای این برنامه نماگر من رو یاری دادن سپاسگزارم. همچنین از شما تشکر میکنم که من آرش حسنیا رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. تا نماگری دیگر، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سخته بدونم که تو آغوشت نمیمیرم، دل تو عشقم و پس داد، از احساسات من رد شد، بگو چی شد، بگو با من چرا رفتار تو بد شد. تو دیروز عاشقم بودی بدون
نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. Thank you.
چا 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 چا.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود، واسه زندگی همه چی آسون بود، هر کی کارشو میکرد حالشو میبود، تکلیف روزاش معلوم بود. یکی اومد گفت حالش بده، قلبشو انگاری طوفان زده، یکی ها میخواد اسمش لیلیه، آره درسته مجنون بود، داد میزد میگفت وزش بده، آخه اگه لیلی جوابش رو نده میمیره و داخون میشه، همه گفتن باشه بسه من این کارا بده، زیر لب میگفت لیلی اگه نداشت به من هیچ میلی، ظرف بشه کوچه را ظرف من، ای وای لیلی آخ لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی آخ لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی آخ لیلی. از اون روزا گذشت و مجنون غم کشید، از اون گذشت و نوبت به من رسید، هی ترسیدم آخرم اومد، غلای لیلی سرم اومد، با خودم میگفتم مجنون کجا من کجا، عشق بازیه بابا من کجا زن کجا، هی من کردم سرم اومد، ریق رحمت آخرم اومد. این سری لیلی با گونه های پروتزی، توی عطر و کلمات فانتزی، من احمقم مجنون و شیدا،
واسه عشقش موره موره گز گزی هرچی میگفت میگفتم از جونم بشی و خودش میگفت از دیوونم بشی یه کاری کنم رب تو یاد کنی به فهمی لیلی که یه بری فریاد کنی تا دنیا دنیاست لیلی همینه مجنون بزرگترین احمق زمینه لیلی منم را این قصه تکرار شد الهی این لیلی خیلی نبینه تا دنیا دنیاست لیلی همینه مجنون بزرگترین احمق زمینه لیلی منم را این قصه تکرار شد الهی این لیلی
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. Don't make me cry, pretty woman.